بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ونرانا إلى يوم الدين هدیه محضر حضرت بقیة الله اعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات عنایت بفرمایید عید سعید را محضر حضرت بقیة الله روحی له الفدا و علاقمندان و دلباختگان محضر بهدی تهنیت و مبارک با درس میکنیم و امیدواریم که خداوند عیدی همه ما را فرج حضرت بقیة الله قرار بدهد انشاءالله و پرونده های ما را بایگانی کند و از عنایات خاصه خودش در شب قدر همه ما را مورد عنایت قرار بده و اسامی همه ما را در تومار روزداران ثبت و ضبط کنه. غرض امروز هم روز 15 و روز تولد سبت اکبر امام حسن مجتبی ولی حق امروز چند جمله خیلی کوتاه راجع به بزرگوار عرض کردم و این بزرگوار مظلوم است اگرچه همه اهل بیت مظلومند ولیکن در بین انوار مقدسه 14 معصوم این بزرگوار مظلوم است اگرچه در بعضی از ادعیه و در بعضی از زیارات و در بعضی از روایات اول مظلوم را امیرالمؤمنین معرفی کرده است لیکن دومین مظلوم هر نشبت که حضرت امام حسن مصطفی است. امروز یک مقداری کوتاهی در این زمینه عرض کردم. الحاصل قرار از این که امیدواریم که خداوند به برکت این مولود همه ماها را مورد عنایات خاصه خود قرار بدهد. بله این بحثی که بود قد می شود که اینجا بنده یادداشت کردم آقایونم یادداشت کردن 12 آیه ای که تأویل شده است به وجود مقدس حضرت بقیة الله سوره انبیاء آیه 105 آیه 105 از سوره انبیاء تأویل شده است به وجود مقدس امام زمان آیه شریف اینه: ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این آیه شریف است. ترجمه تحت لفظی این آیه به این نحو است: حضرت حق می‌فرماید که ما نوشتیم در زبور و نوشتیم در کتاب ذکر. چی نوشتیم؟ در این دو کتاب نوشتیم که وارث روی زمین بنده های صالح خواهند بود. امین. حضرت حق می فرماید که ما نوشتیم در کتابهای زبور و ذکر، حالا میگیم ذکر بنا چی، نوشتیم که وارث روی زمین بنده های صالح ما خواهند بود. این ترجمه تحت لفظش. هر نشود زبور دو معنا داره. یکی زبور حضرت داوود، کتاب آسمانی اسم میگن، نمیگن هست زبور، کتاب حضرت داووده. در قرآن سه تا زبور ذکر شده است. در سه جای قرآن زبور ذکر شده است. یک جاش مراد کتاب حضرت داوود است. کتاب مفصلی است، مواعظ و نصایح و احکام در زمان حضرت داوود تو اون کتاب ثبت و ضبط، نصایح و مواعظ و احکام. اینه بهش میگن زبور، اسم کتاب. یه معنا. در سه جای قرآن زبور ذکر شده است، یه جاش این معناشه. در دو جای دیگر مراد از زبور یعنی زبور یعنی کتاب‌های نوشته شده. زبره به معنای نوشتجات، مجموعه نوشتجات، معنای زبور اینه. در یک جای قرآن زبور کتاب حضرت داووده، در دو جای دیگر مراد از زبور یعنی نوشتجات. حالا اینجا کدام مراد است خدا می داند. ولقد کتبنا فی الزبور، اگر معنای اول باشد یعنی که کتاب حضرت داوود، ولقد کتبنا فی الزبور، نوشتیم در زبور و من بعد این زبور هم شبد که در کتاب ذکر نوشتیم. آیه رو من اشتباه نکنم، من بعد ذکر در زبور، من بعد ذکر ما بیان کردیم. مراد از ذکر چیه؟ مفسرین بعضیشون فرمودن مراد توراته. یعنی پس زبور کتاب داوود، ذکر من بعد ذکر مراد تورات. یعنی هم در تورات و هم در زبور ما نوشتیم که وارث روی زمین بنده های صالح هند. یه معنا درست هم از معناش بسته بذار. یه معنا دیگه این که مراد از زبور یعنی در مطلق کتاب‌های آسمانی، در مطلق کتاب‌های آسمانی ما نوشته ایم و مراد از ذکر قرآنه و در قرآن هم نوشته ایم که زمین را به ارث به بنده‌های صالح عنایت می‌کنیم. در تمام کتاب‌های آسمانی نوشته ایم و در قرآن هم نوشته ایم. مراد از ذکر اینجا من بعد ذکر مراد قرآن باشه. در کتاب‌های آسمان، تمام کتاب‌های آسمانی، کتاب‌های آسمانی این 4 تا که نبود که، تورات و انجیل و زبور و قرآن، این 4 تا که نیست که. حضرت آدم چی داشت پس؟ حضرت نوح چی داشت؟ حضرت یعقوب چی داشت؟ حضرت ابراهیم چی داشت؟ اینا هم داشتن نخیر؟ اینا هم کتاب داشتن، لکن اسم کتاب‌هاشون صحف است، به نام صحف. حضرت ابراهیم، حضرت آدم مگر یه قواعد و قوانین اسلامی نداشت که عمل بکنه؟ اصل کتابش چی بود؟ اسم کتابش؟ بعدش وصیش، بعدش حضرت نوح همینطور، اینا هم کتاب داشتن نخیر؟ لکن صحف بود اسمش، تمامش میگفتن صحف. در تمام کتاب‌های آسمانی ما نوشته ایم و در قرآن هم نوشته ایم که وارث روی زمین بنده های صالح خواهند بود. این دو معنا. حالا اینجا بعد عرض شود که ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض، زمین، مراد از زمین چیه؟ مثلا 1000 متر، 2000 متر، 100,000 متر، 1,000,000؟ نه، عرض می شود که یه منطقه، دو منطقه؟ نه، پس چی؟ سطح کره زمین، یعنی منظومه شمسی ما، اینه کلیه زمین. به کی می رسد؟ به بنده های صالح. به چه عنوان؟ به عنوان ارث. یرثها عبادی الصالحون، سری قرآن. این کره زمین از این آیه استفاده می شد، بنده های صالح درش فرمان فرما خواهند بود. در جمیع، یعنی تمام این کره زمین را شما یک خانه فرض بکن، یه مملکت فرض بکن، یه استان فرض بکن، تمام کره زمین را حکم فرمای این کره زمین بنده های صالحان. این صریح قرآن است. و کتب نافذ، و لقد کتب نافذ زبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. خیلی صریح و واضح است. این زمین نص قرآنه، این زمین به ارث، به بنده های. حالا معنای ارث چیه؟ یعنی بدون معامله، بدون داد و ستد، بدون تبانیه بر معامله گری و نفع و ضرر، ابدا. معامله، مطلق معاملات، من البدو الی الختم، بدون معامله و داد و ستد و عرض شود فکر نفع و ضرر، اینا هیچی توش نیست، به ارث رسیده است. از کی؟ حضرت حق. به کی؟ بنده های صالح. این یک معنا. یه معنای دیگه هم که معنای سوم از بعضی از بزرگان کردن، از مفسرین میفرمایند که حضرت حق میخواد بفرماید یک زمانی خواهد آمد که این زمین را از قدرت ابر قدرت ها بگیرم و به مستضعفین و بیچاره ها و صالحین بپردازم. یه زمانی خواهد آمد که این کره زمین ابر قدرتی نباشد جز بنده های صالح. مخ آیه شریف هم معیدش است. هر نشود که و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض و مغاربها. ما ارث دادیم به بنده های مستضعف خودمون کجا؟ مشارق و مغارب را. نمیگید مشرق و مغرب، مشارق و مغارب. مشارق، مشرقها و مغربها، این عبارت از نشود که اختلاف افق را میرساند و ممکنم هست که کهکشانها هم تحت سیطره از این آیه میشد استفاده کرد که کهکشان ها هم تحت سیطره این منظومه شمسی ما در آید. یعنی به خوبی هر میشود که برادرها مسافرت به کهکشان ها بکنن به خوبی. آقا از همین آیه مشارق الارض و مغاربها، مشرقها و مغربها، چون در هر کهکشانی میلیونها ثوابت و سیارات هست، در هر ثوابت و سیاراتی ماه و خورشیدهایی هست، در ستاره شعرا فقط و فقط 40 خورشید و 40 ماه غروب و طلوع می کنند. الله اکبر. تمام اینها زیر دست بنده های صالح هست. موقعی که حضرت تشریف میارن، الان در بعد میگم، موقعی که حضرت تشریف میارن این سطح کره زمین مثل یک کف دست است برای شماها بنده های صالح خدا. هر کجای هستی در هر موقعی با امام زمان در ارتباط، بله کاملا ارتباط برقراره، میبینی، میگی، صحبت میکنی، جواب میگیری. نه، یه تفسیر. منظور این که در این آیه شریفه میفرماید بیاید یک زمانی که خداوند ابر قدرت های عرض می شود که فساد را از روی زمین بردارد و کلیه زمین را به ارث به بنده های صالحش بپردازد. صریح آیه یه آیه دیگر است، و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض و مغاربها، حکومت روی زمین به دست صالحان و مردان خدا میرسد. اینم عرض شود که این معنا. حالا عبادی از صالحون، این صالحین کیا هستن؟ بلقد کتب نافذ زبور من بعد ذکر ان الارض یرسها، تا اینجا معلوم. عبادی از صالحون، بنده های صالح، بنده های صالح ما هستیم دیگه انشاءالله. حالا تا بسیم آقا بنده های صالح، صالح یه بعدی نه، صالحی که فقط نمازش هم میخورد نه، صالحی که روزه هم میگیرد نه، صالحی که فقط چشمش رو کنترل میکنه به ناموس کسی خیانت نمیکنه نه، ناموسی که زبانش هم کنترل کرده است اینم نه، ناموسی که خودش رو تهذیب کرده است، صفات رذیله رو دور کرده است اینم نه، صالحی که صفات رذیله و صفات دور کرده است، صفات حمیده رو در خودش ایجاد کرده است. اینها مجموعاً که جمع شد میشد عبادی از صالحان. یه بعدی نه، همه ی ابعاد. صالح من جمیع الابعاد باید باشه. دروغ نمیگه اما خیانت میکنه، چشمش وله، زبانش هم وله، زبانش کنترله اما دستش وله. و همچنین عرض می شود که اونس آف عبادی از صالحون، ببینید خدا این عباد را اضافه به خودش کرده، بنده های صالح من، بنده های صالح من، عبادی از صالحون، یا متکلمه به خدا برمی گرده، بنده های من که صالحند من جمیع الابعاد، اینها وارث روی زمین خواهند بود. لیکن خوب خدای داریم ها، خوب خدای داریم. در این آیه بنده های خوبا را نسبت به خود داده است، پس بنده بدا چکاونه؟ خدا یا بنده های خوب میگی مال من، آ بنده های بد مال کی؟ اونم مال خودته. در یه آیه دیگه گفته است اونم مال خودمه. قصه مون نشد برای اینکه ناصر قصهش نشد که پس من که بنده هم، پس این من مالکیم، میگه تو هم که بدی مال خودمی. هر آیه شریفه چیه؟ هر نشود که قولیا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. به بنده های بی بندوبار، بنده های هرزه، بنده های ویل، بنده های معصیت کار، به بنده های من، قل یا عبادی، ای بنده های من که بی بند و بارند و ویلند و معصیت کارند، بگو مایوس نباشید، من بخشندم می بخشم میدون آقا. خوب خدایی داریم و این شبا وقت بایگانی کردن پرونده هاست، خدا میدانه وقتشه. موقع افطار 1,000,000 نفر موقع افطار می آمرزد. وقت افطار سر سفره نشستی، خب موقع افطار یکی از اشخاصی که دعاشون مستجاب است اشخاص روزه‌دار، چه وقت دم افطار، هم دم افطار دعا مستجاب است، هم آدم روزه‌دار. خب سر سفره نشستی، شروع کن دعا بکن برای خودت، پدرت، مادرت، فرزندانت، رفقات، دوستانت، عزیزانت، مسلمین، مسئولین دلسوز مملکت، به همه شون دعا بکن. شما که میری لبه دریا، خب بعد دار یک مادی بزرگ برای خودت وردار، برو آقا. چرا یک قلوب آب میخوری میری؟ خودت تنها رو میگی؟ دعات مستجاب است، خب برای همه بگو. منظور من از اینم خوشحال شدیم ها، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، مایوس نباشید از رحمت من، من همه دونو میبخشم و خدا تواب است، زود به زود توبه ها را قبول میکنه، تواب است، رحیم است. الحاصل قرار این پس بنده های صالح هستن، یعنی من جمیع الابعاد این بنده ها صالح هستن. آقا عرض شود که این تفسیر ظاهر این آیه شریفه. وقت آیه بعد میگه چه؟ آیه بعد این جمله رو میگه، میگه ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین، ما این وارث شما رو وارث روی زمین قرار میدیم. برای چی؟ هدف از این کار چیه؟ برای اینکه خودت رو به مقام عبودیت برسانی، برای اینکه بنده واقعی او بشی، بنده باشی در جمیع حالات. برای اینه من تو رو وارث روی زمین قرار میدهم، هدف حکومت نی، هدف این است که به مقام عبودیت برسی، شما رو وارث و وسائل، این وسیله است، وارث روی زمین قرار میدم تو را، تا اینکه به این وسیله به هدف که حقیقت عبودیت باشد برسی. العبودیه جوهرتون کنه هر ربوبیه، انسان اگر میخوای ابر قدرت عالم وجود باشی، بندگی حق را بکن. به عبارت بعضی از عرض شود که تعبیرات روایت، اگر میخوای خدایی بکنی بندگی بکن، بندگی کردی خدایی میکنی. این العبودیه جوهرتون کنه هر ربوبیه. حالا این داستان عرض کردم تو مسجدم، حالا ضرر ندارد خدمت دوستان. در نجف بودیم، یک پیر مرد بود، ظاهرم همون بود، حدود 40 سال قبل از این، پیر مرد کوچکی بود، قد کوتاهی داشت، محاسنش هم همیشه حنا میگذاشت. هر میشود که حمال بود. من به این حالت همیشه تو نظرم بود و میدیدمش، یه تنابی داشت، همیشه هم شسته و روفته و کثیف و اینا، ابدا من هیچ یادم نمیاد، زیاد میدیدمشون در مسیر منزل ما بود، میرفتم منزل میامدم. عرض میشود که این محاسنش حنایی و همیشه هم سرش پایین و یه چیزی میگفت، حالا چی میگفت من نمیدونم. میرم تنابم روشونش بود، صداش میزدن مثلا حسن آقا، بله، به این بارو ببر، فورا تنابشو پهن میکرد و بارو میذاشت و برندش میره. چقدر میدی؟ کجا میخوایی ببری؟ ابدا. اون مامنم دنبالش میرفت که میگه فلان جا ببر، چقدر به این بده؟ ابدا. وقتی هم بارو میذاشت زمین، تنابشو بر میداشت بره، یه سیزی بهش میدادن میذاشت، خدا برکت. اینو من دیده بودم. یه دفعه هم عرض می شود که نماز رهبر انقلاب علی الله مقامه شریف بودیم، عرض می شود که نماز ظهر بود مسجد ترکا، اونجا نماز بودیم خدمت ایشون. یه دفعه دیدیم ایشون رسید، ما رسید و مکبر به مجرد رسیدن ایشون تکبیر گفت که نماز جماعت شروع شد. تا این گفت صدای داشت، صداشا من اینطوری تا بال ندیده بودم. وقتی این حرف زد خبر دار بلند ها، خیلی بلند که اصلا مثل که فضای مسجد عوض شد، این تکبیرت الاحرام خبردار است، توجه به حق آشنای با او. این قرض می گفتن که ایشون داشت می رفت تو هویج، عرض می شود که خانه های کوچیکی هست آخر همه جا، خیلی جاها اونجا نجف هم همینطور کوچیک و اینا، اون وقت تو حیات ندارند، تناب روی پشت بام میبندند و لباساشون رو پشت بام میرن پهن میکنن، اغلب اینطوری چون حیاتشون کوچیکه، آفتابگیرم نداره، میرن رو پشت بام و دیواراش هم پشت بامش هم یه متر و نیم دو متر دیوار دورش میذاره هر خونه ای که زن و بچه‌ش میرن بالا میان پیدا نباشه. تابستون همه میرفتن بالا میخوابیدن، چون وسایل پانکه و کولر نبود که میرفتن بالا خواستن کسی پیدا نباشه. نه این عرض نشود که دیوارش کوتاه بود، هرچه بود یه خواهری آمده بود اینجا لباس پهن کند، بچهش هم گریه میکرد بلند کرده بود و با این دستش لباس ها رو پهن میکرد، دستش هم بچهش داشته و پهلو دیوار. اینجا تو هویج جمعیت میرفتند و میامدن، عرض نشود که این بچه توجه بی بیرون رو دست و بال شروع کرد دادن و یه دفعه برگشت پایین، که وقتی بچه برگشت پایین خواهر بدون اختیار نعره زد که همه متوجه شدن طرفون بچه دارد میاد پایین. هم حسین آقا گفت خدای نگرش دار، این بچه وسط زمین آسمون وایساد. آقا وایساد و ایشون آمده گفت خدایا بده، بچه رو گرفت گذاشتش زمین و اطرافش رو گرفتن. گفت نه بابا چیهی، من حمال خودتونم، یه عمر خدا هرچی گفت گفتم چشم، حالا هرچی من میگم خدا میگه چشم. این معناشه العبودیه جوهرتون کنها هر ربوبیه. این روایت رهبر انقلاب علالله مقامه در کتاباش مفصل بیان کرده است و شرح و بسته مفصلی زده. عرض شود که العبد انما یتقرب علی بالنوافل، مفصل بیان کرده. الحاصل از جمله منظور این که این از موقعی که حقیقت بندگی درست شد یه صالح بودن، پس خداوند زمین را به ارث به اینها میده. این تمام شد. حالا میام سر تعویلش که به امام زمان شده باشن. در تفاسیر من چندین تفسیر نگاه کردم، همشون متفقن. عرض میشود که روایات به قد حد تواتر در این زمینه روایت نقل شده است که در مجمع البیان که روایات زیادی اونجا نقل کرده است، من امروز نگاه کردم، عرض می شود که امام محمد باقر فرمودند که این آیه راجع به اصحاب المهدی است فی آخر الزمان. این آیه مربوط به حضرت است، امام محمد باقر فرمودند، یعنی در زمان ظهور حضرت بقیت الله اصحاب حضرت وارث روی زمین خواهند بود که عدل حقیقی و واقعی در سطح زمین پیاده خواهد شد. این امام محمد باقر. در زبور 7-8 مورد از زبور را توی تفسیر نقل کرده بود، زبیر از زبور از داوود مفصل حضرت حق فرمود در آخر الزمان ما زمین را وارد می شود که به ارث به بنده های صالح خود می دهیم. در زبور تفسیر طبری از حضرت سجاد روایت شد، هم والله شیعتنا اهل البیت، این اشخاصی که این زمین عبادی از صالحونی که زمین به ارث بهشون میرسد، حضرت سجاد فرمود هم والله شیعتنا اهل البیت، شیعیان ما هستند.
عرض می شود که لاکن بفرمایید که یفعل الله ذلک بهم بهم علایدی یدی رجل من و هو المهدی هذه الامه به واسطه حضرت سجاد قسم خوردن که والله اینها شیعیان اهل بیت هستند در زمان حضرت بقیت الله، اونها وارث روی زمین خواهند بود. پس این آیه تعویلش به هر زمان ظهور حضرت بقیت الله خواهد بود. در تفسیر قمی هست امام محمد باقر فرمودن ان الارض یرثها عبادی الصالحون هم والله اصحاب حضرت بقیت الله. اینم یک روایت. عرض کردم به این مضمون روایات زیادی هست که بعضی از بزرگان فرمودن تواتر هست، یعنی به قدری در این زمینه روایت هست که دیگه هیچ جای شبهه و شک و شبهه نیست که 100% این آیه مربوط به زمان ظهور حضرت بقیت الله هست. روایت دیگر از نبی اکرم، حضرت می فرماید نبی اکرم لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد، اگر از خداوند عرض شود که از عمر دنیا یه روز باقی بمانه مونده باشه، از عمر دنیا اگر یک روز باقی مونده باشد خداوند آن روز را طولانی می کند، لتول الله ذلک الیوم، خدا طولانی می کند اون یوم را، حتی یبعث رجلا صالحا من اهل بیتی، تا اینکه یک نفر فرزندان من مهدی را بفرستد و دنیا را پر از عدل و داد بکند بعد از آن که پر از ظلم و جور شده باشد. پیغمبر عرض شود که بله این روایت از نبی اکرم لولم یبقی من الدنیا الا یامون، اگر باقی نمانده باشد از دنیا مگر یک روز، خدا اون روز را طولانی می کند تا اینکه بفرستد حضرت بقیت الله روحی له الفدا را برای اینکه دنیا را پر از عدل و داد بکند بعد از اون که پر از ظلم و جور شده باشد. این روایت هم از نبی اکرم هم عرض می شود که حالا بفرم برای این که ختام هم مسکن باشد. این داستان مختصر توسلات آقا به حضرت خیلی اثر داره. توسلات آقا عریضه هایی که نوشته می شد به حضرت بسیار به مورد عرض می شود که این چیز نوشته است، یک کتابی هست مرآت الکمال، خیلی کتاب عالی است اما عربی است، خیلی عالی. یه نفر از مبرزین علمای شماره یک شیعه این کتاب رو نوشته است که تمام فقه اهل بیت و احکام اهل بیت مثل موم تو دستش بوده است. این صاحب رجال مامقانی آشمم دستن، ایشون خیلی فوق‌العاده بوده. هر نشود که روایات اهل بیت کلن مثل موم تو دستش بوده، حافظه ی عجیبی داشته، این کتاب رو نوشته است. مواعظ و نصایح و مستحبات و مکروهات و اینها را این سری مطالب هست و توسلات. اون وقت در توسلاتش یه توسلی به امام زمان داره، میگه این توسل اکسیر اعظم است، این را یاد همه کس ندهید. ممکن نیست تخلف بکند هر کسی این عمل را انجام بدهد. عریضه را ها عریضه منظور اون خیلی مفصل از شب جمعه باشد قصد بکند چه بکند، اون حدود 4 ساعت شاید طول داشته باشد و 4 تا عریضه باید بنویسد مفصل. منظور سر اصل عریضه است، سابقا گرفتار بودند عریضه خدمت حضرت می نوشتند، خدا می داند بزرگان غیر بزرگان همین عمر می شود که بفرمایید که اشخاص بازاری کشاورزا حاجت داشتن عریضه خدمت حضرت می‌نوشتن، کار داشتن مفصل. یکی از دوستان ما یک عرض شود که خدا رحمتش کند عرض شود که فوت کرده یک هفتش ما قبل از این، یک کار خدمت حضرت داشت و عریضه نوشت خدمت حضرت یه چند روزی و همینجا تقچی میان بعد مینداخت تو این مادیه که حالا روش پشوندن، اینجا مینداخت تو آب و اینا، خونش همون نزدیک بودم مینداخت اونجا تو آب و
و تشرفی براش پیدا شد و در خواب البته و گرفتاریش همش رفعش شد و مرحوم عاشق عباس قمی نوشته است، عریضه رو در مفاتیح نوشته است، در منتهی الامال نوشته است، در کتاب‌های عدعیه نوشته شده است. کار داری، گرفتاری، هم نشود که بفرماید چه ناراحتی های روحی، چه جسمی، چه اقتصادی، هر بعدی گرفتاری دارید، عریضه خدمت حضرت بنویس. آقا بسیار عالی است. این محمد محمد است، میگه پسر سید عباس مال جبل عامر، میگه من نجف بودم، یکی از علمای بزرگ برجسته بوده است. ایشون میگه من نجف بودم و گرفتاری و ناراحتی به این فشار آورد. حالا نمیگه گرفتاری و ناراحتی در چه بودی، فشار را به ما آورد و منم در نجف نامه می نوشتم و می رفتم، عرض می شود که می انداختم توی جدول تقریبا 4 کیلومتر بیر از نجف بیرون یک، عرض می شود که مادی هست، آب فرات از کوفه می گد اونجا می انداختم و بر می گشتم. آدابی هم داره در تعریفشون. می گفت می رفتم می انداختم و بر می گشتم مرتب و روز 28 شد که 28 به 38 شد، دیدم من 38 روز ساقه درم میام یه همه را برمیگردم ایش خبر نشد و خیلی ناراحت شدم. اینا چی آخه بابا، ما 38 روز 4 کیلومتر برو 4 کیلومتر برگرد، این همه خسته و رفته و هیچی اثری از آثار این عریضم نبود و اینا، هر کاری کردم و اشتباه کردم یه نکردم و ناراحت بودم. یه دفعه دیدم سه دفعه میاد عقبم، نگاه کردم دیدم یه آقای خیلی زیه، به زیه عرب ها عرم شود که آمدند و سلام کردند و منم ناراحت بدم جوابشون زیر زبانی دادم و فرمودند آقای آسد عباس، آقای آسد محمد فرزند سید عباس، شما چرا ناراحتی؟ امروز 28 روز است داری میای، 38 روز است داری میای اینجا عریضه می نویسی؟ تو به گمانت ما از حال شما غافلیم، به گمانت ما نمیدانیم که ناراحت هستی، یه مصالحی هست، طبق مصالح باید عمل بشن، انشالله ناراحت نباش، انشالله کارها اصلاح میشه. من پیش خودم گفتم نکند حضرت باشن و حضرت یه علامت و نشانه دارد، دستشون خیلی فوق‌العاده زیبا و نرمه. من حالا مصافحه می کنم، اگر دستشون زیبا بود نگه می دارم و حوایجم رو ازشون می گیرم. دستم رو بردم جلو، حضرتم دستشون رو آوردم جلو، دیدم خیلی فوق‌العاده است، خواستم نگه دارم، دلا شدم ببوسم و نگه دارم، دیدم هیچ کس نیست. آمدم نجف، کارا اصلاح شد، دل نگشد اصلاح شد. منظور این که یکی از وظایف ما دعا کردن و توسل به حضرت داشتن به جا به ما، به جای خود عریضه نوشتن نظر حضرت هم بسیار به مورده و داستانی دارم راجبه که از دوستان خودمون که عریضه نوشت و نتیجه هایی گرفته. اینم دیگه حالا بستمون سلام. خدای قسمت میدهیم به عزت محمد و آل محمد، فرج امام زمان نزدیک بگردن، موانع ظهورشون رو برطرف بفرما. خدایا قسمت میدهیم به عزت محمد و آل محمد، اسامی همه ما را در تومار اصحاب و امصارشون ثبت و ضبط بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد توفیق عبادت و بندگی و خلوص نیت و روزه صحیح به همه ما عنایت بفرما. خدایا قسمت میدهیم به حق محمد و آل محمد رفع گرفتاری و پریشانی و ظلم و ستم از قاطبه مسلمین بالاخص شیعه بگردان. و صلی الله علیه.